واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أينفعونكم أيضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوكم لي إلا رب العالمين. بعد از اینکه حادثه قوم فرعون رو فرمود، بعد از جمع‌بندی مطرح کردن که در عین اون همه زیبایی هدایت موسوی علیه السلام و با اون معجزات و با اون منطق و با اون دلایل، اینها ایمان نیاوردن و در نتیجه به قهر خدا گرفتار شدن. ولی در راستای تبلیغ دین توسط حضرت موسی علیه السلام یه عده‌ای هم محروم نشدن. لذا در آیه 68 فرمود که و ان ربک لهو العزیز الرحیم، فرمود هم عزیز است و اون طالبی که ایمان نیاوردند رو به قهر خودش با اونها برخورد کرد، ولی رحیم هم هست، یعنی اون عده‌ای رو که متوجه دین و دینداری شدن به مراتب عالیه رحمت خودش نایلشون کرد. بعد اینجا یه بحثی است که حتما برای شما سوال است: چرا در این سوره مبارکه بعد از هر فرازی تأکید دارد خداوند که اینها ایمان بیار نیستند، دیدی که ایمان نیاوردند؟ دوباره داستان حضرت ابراهیم و قومش رو مطرح میکنه، بعد میگه که دیدی که با این همه منطق و صفا و عظمت و هدایت و نورانیت ابراهیم علیه السلام اینها ایمان نیاوردن. و اصلا از اول سوره اساس رو برای گذاشته است که پیغمبر نزدیکه که جان از تن تهی بشه به جهت اینکه مؤمن نمیشن. آیه سه رو که نگاه کنید، اصلا از اول سوره پایه این بحث شده لعلک باخ اون نفسک الله یکون و مؤمنی، انگار میخوای قالب توهی کنی از این که ایمان نمیارن. چهار تا آیه میره جلوتر، آیه 8 دوباره خیلی شدیدتر میگه، میفرماید اصلا ما کان اکثر و اصلا اینا گروهی هستند که اکثرش رو ایمان نمیارن. گروه وقت من بود فرماد اکثر این امت تو ایمان نمیارن. بعد نمونه هاشو شروع کرد، نمونه حضرت موسی رو آورد با اون همه نکات و معجزات. بعد آخر سر گفت چی؟ گفت اینا اصلا ایمان بیار نبودن، یعنی با اون همه زحمات حضرت موسی علیه السلام اکثرشون ایمان نمیارن. بعد همینطور که از قدم بعد از آیه 67 شما میان آیه، یعنی داستان حضرت ابراهیم گفته میشه تا آیه 103، دوباره در آیه 103 دوباره همین بحث میشه. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. دوباره این تاکید میشه. اول قرآن اولش هم که گفت چی؟ اول سوره لعلک واخع اون بناس نفست رو خالی کنی به جهت اینکه اینا ایمان میارن، این کارو نباید بکنی. یعنی داره در سوره شعرا طی میکنه با پیامبر که پیامبر اکثر این امت تو ایمان نمیارن مثل بقیه امت ها. نمونش چی؟ اکثر قوم موسی ایمان نیاورده، اکثر قوم ابراهیم و نوح هم ایمان نیاورده. اینم نمونه ها. چه چیزی پشت این تأکید خوابیده است که خداوند اینقدر روی این موضوع تأکید دارد و میخواد که ما امت پیامبر و به خصوص خود پیامبر از این قضیه آگاه بشه؟ چه نکته ای اینجا خوابیده است؟ البته میدونید در هر حادثه ای که مطرح میفرماد اون منطق نبی و مثلا در حادثه ی حضرت موسی منطق نبی و سیره و سنت خدا را در اینجا میگه، اما بعد از اینا میبینید با یه عجله ای اونهایی که التفات دارن به فرهنگ این حادثه ها، این حادثه هایی که مطرح میکنه با یه عجله ای مطرح میکنه، یعنی به سرعت میخواد نتیجش رو مطرح کنه که چی؟ ما کان اکثر و مومنی اکثرشون. دوباره حادثه رو که میگه فقط به نکات به نکات خاصی از حادثه تکیه میکنه که دوباره برسه به کدوم نکته؟ که ما کان اکثر و مومنی. خب خیلی مهمه. اول پس رو این که نباید با هم دیگه بحث کنیم، این آیات قرآن، اینم شما قرآن میفرماد که پیامبر اکثر امت تو ایمان نمیآورن مثل بقیه امت ها که اکثرشون ایمان نمیآورن. دیگه رو این جدل نباید بکنیم که بخوام قرآن رو باش بحث کنیم. یه وقت از یه کسی هنوز دغدغه دارد و وارد قرآن شده است، یه وقت از یه کسی تسلیم قرآن است. ما در جلسه تفسیر فرضمون بر این است که عزیزانی که تشریف آوردن دیگه یقین به حقانیت قرآن دارن، میخوان این حقیقت رو بفهمن. در بحثای کلامی، در بحثای فلسفی اینجوری بحث نمی کنیم. اونجا باید ثابت کنیم قرآن حق است. اینجا برای کسانی که ثابت شده از قرآن حق است نشستیم میخوایم تعیین و تبیین و این حرف از طریق زحماتی که بزرگان کشیدن بکنیم، ببینیم این قرآنی که حق چی میگه. حق رو یافتیم دنبال فهمشیم. پس عقلانم همینه. البته اینقدر این حق روشن و زلاله است که گاهی که میخوایم حقا بفهمیم ناخودآگاه حقانیتش هم بیشتر برامون روشن میشه. خب پس رو این اول بیان دلتون رو آرام کنیم که این آیه حرفش اینه که اکثر امتها به پیامبرانشان ایمان نمیاد. اون جلسه بحث شد که ایمان نیاوردن یه چیز است، مدارا کردن با اونهایی که به ظاهر خود را مؤمن میدانند یه چیز دیگه. این که می فرماد اکثر امت تو ایمان نمی آورند یه بحث است. این که می‌بینیم تمام جزیره العرب مؤمن شدن ایمان به پیامبر آوردن یه بحث دیگه. میگه همین امت تو ایمان نمیارن، از طرف تاریخ گواه هست و خودمون هم داریم می‌بینیم این همه ملت ها مسلمان شدن. خب اون ایمانی که مورد نظر است اونه که پیامبر دلش می‌خواد، اون ایمانی که مطرح است، اون ایمانی است که بالاخره مردم به هر دلیلی داره. مردم سه جور ایمان داره. به قول دعای عرفه یا دعای به خصوص دعای عزیز ابو حمزه می‌فرماد خدایا یه دی برای اینکه خونشون محفوظ بشه و به تعبیر فقها بشه بهشون زن داد و ازشون دختر گرفت مؤمن میشن. تو جامعه اسلامی یه عده‌ای مجبورن که یه اسلامی رو به ظاهر بپذیرن، یه عده ما اینا رو میگیم مومن، طوری هم نیست. آیا اینجا که خدا به پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرماد اکثر اینا ایمان نمیارن، یعنی ایمان اینطوری نمیارن؟ یعنی ایمان اینطوری رو که همه آوردن. پس این که میفرماد اکثرشون ایمان نمیارن مورد اینا نیست. خب پس یه عده‌ای اینجوری ایمان میارن، یه عده‌ای نه ایمان میارن، قبول میکنن حقانیت دین را ولی کنار زندگی، یعنی یه مقداری با دین زندگی میکنن، یه مقداری هم با میلشون با رو درواسیاشون همه اینا رو سرهم کردن، حقانیت دین رو قبول دارن ولی کنار زندگی. آیا وقتی که خداوند به پیامبرش میفرماد اکثر اینا ایمان نمیارن، منظور ایناست که ظاهرن اکثر مؤمنین همینا، اکثر مؤمنین اونان که دین را رو هم رفته قبول دارن، اکثر مردمی که در جوامع هستن به خصوص در جوامع اسلامی اکثرا قبول دارن حقانیت دین را، شاید اینا هم نباشه. یه گروه هستن اونایی که تمام وجودشون دین است و زندگیشون را اصلا دین اشغال کرده، میگه پیامبر امید نداشته باش که اون مؤمنینی که تو میخوای اکثر جامعه قوم تو باشن، اکثر جامعه تو اونجور که تو میخوای ایمان بیارن ایمان نمیارن. ولی دیدیم که روی هم رفته مقابل پیامبرم با نصدن. خب این تا اینجا ظاهرن از سیاق من این برداشت رو دارم، حالا دلایلم هم شاید بعدن عرض کنم. یه نکته اینه که پس اگر اکثرن ایمان نمیارن، ما با افرادی که به ظاهر مؤمنن یا تا حدی مؤمنن چطوری برخورد کنیم؟ بگیم شما کافری؟ این که سیره یه هیچ ولیی نیست. پیامبر حتی ابو سفیان را که همه میدونن که مثلا داریم در متن دین که این برای حفظ جانش اسلام آورد، پیامبر به همین هم نگفتن تو کافری برو، به همین هم نگفتن تو کافری برو بکاره. افرادی بود که همه میدونستن، اشارات مشخص بود که اینا منافقن، هیچ وقت به صراحت نگفتن تو کافری برو. پس این که میفرماد اکثرشون دین نمیارن مؤمن نمیشن، یعنی شما اکثرشون را بگون کافرید برید مسلم اینم نیست. تو سیره ولی الله ائمه ما خود پیامبر اینا نشون نمیده. میمونه که پس باید با افرادی که اون افق ایمانی که مورد نظر پیامبر است رو به دست نیاوردن مدارا کرد، یعنی از حوزه دین بیرونشون نکرد. خب حالا سوال میشه پس چرا اینقدر تاکید میشه که پیامبر اکثر امت تو دین نمیارن؟ این تأکید برای چیه؟ اون جلسه باب بحث رو باز کردیم، این جلسه هم دلمون میخواد روش تأکید کنیم. به نظر من خیلی مهمه، به خصوص برای این روزهای ما که خطرات فرهنگ جامعه ما رو تهدید میکنه. این بحثای اینجوری من گاهی لطف خدا میدانم، من اصلا گاهی متوجه نیستم که چی میشه که این سوره رو بحث میشه. ما خودمون یه روالی داریم ولی این روالها ظاهرش دست ما نیست. ما گاهی خود بدم از یکی از این سوره ها شروع کردیم، یکی از دوستان گفتن دقیقا چرا این سوره رو شروع کردیم؟ گفتم حقیقت چه بخواهی من نمیدونم، یعنی اینجوری پیش اومد. و بعد که وارد سوره شدیم دقیقا همونو باید بحث میکردیم که بحث شد. اینا دیگه عجیبه. من خودم وقتی که سوره شعرا رو بحث کردم به یه نکات دیگه یه سوره توجه داشتم. بعد که آدم جامعه جهانی را میبینه، حیله هایی که دشمن برای ما امروز ریخته است، خدا میدونه گاهی من میگم خب معجزه بودنش همین که آدم یه مرتبه نگاه میکنه روبرو میشه با یه سری آیات که درست میخوان خطر بزرگی را از جلوی پای ما بردارن. از کردیم اون جلسه، پس مدارای با افرادی که ادعای ایمان دارن سیره دینی است. پس این تأکید چیه که هی اصرار داره که پیامبر خلاصه دل خوش نکن اینا ایمان بیار نیستن؟ این چرا؟ عرض شد که یه مثالی من میزنم، این مثال چیز مفیدی باید باشه. شما جامعه های منحرف رو با جامعه های متدین یه مقایسه بکنیم. در جامعه های منحرف همه تلاش اینه که بگن همه آدم ها خوبند. در جامعه های سالم متدین مرد خوبه ها رو رعایت میکنن. یه جمله ای این پوپر دارد که مظهر لیبرالیسم غربی دیگه، جمله یه جمله نیست، یه کفر زیباست. پوپر مشهور حرفش میگه هیچ چیزی مقدس نیست. یعنی در جان خدا را چرا؟ حتی اون خدا را قبول نده. میگه در جامعه آزاد هیچ چیزی مقدس نیست. حالا اینا خوب گوش کنید تا این آیه میخواد چی بگه. در جامعه سالم پاک شما میبینید مؤمنین مقدسن. در یه جامعه سالم میبینید مثلا روحانیون متقی، مجتهدین، اینا انسانهای مقدسی هست. من اون زمان نبودم، سال تولد من بوده، سال 1330 که حزب توده در این کشور حکومت میکرد، از بزرگترین حزب خاورمیانه. میگفتن یه شعار خیلی شدیدی این توده یا میدادن، حرفشون این بود که دستهایی که بوسیده میشود باید بریده شود. و میگفتن که بعضی روحانیون رو تو محراب ترور کرده بودن. خیلی هم یه چیزی شعار حزب توده بود و منحصر به حزب توده نبود. این که یک روحانی نه از اون جهت که دروغی روحانی است، اونا اصلا با روحانیون اصلی کار داشتن، یک روحانی متدین مقدس عالم فاضل متقی با یک آدم سطح پایین بی اعتقاد بد اعتقاد هیچ فرق نمی‌کنه. جامعه های غیر پاش جامعه های هن که مقدسین در اون جامعه ها بیرنگن. حالا شما جمله پوپر را ببینید. جمله پوپر مظهر فرهنگ امروز جهان است دیگه، مظهر لیبرالیسم. میگه هیچ چیزی مقدس نیست. میگه که میخواد این ولی فقیه باشه، میخواد عالم دین باشه، میخواد معلم فیزیک باشه، میخواد رفتگر باشه، میخواد کاسب باشه، هیچ چیز مقدس نیست. خب در جامعه ای که هیچ چیز مقدس نیست چه کسی بزرگ است؟ یه کسی بزرگ نیست. در جامعه ای که عکسش، این آیه میگه اکثرا مؤمن نیستن، یعنی یادتون باشد اکثرا مقدس نیستن، مقدسین خواستن. اگر مقدسین رو یک سر و گردن بالاتر از بقیه بینگاریم، هدایت در اون جامعه ضایع نمیشه. اگه ما یک انسان بزرگ در جامعه داشته باشیم که بزرگیش رو بشناسیم، بقیه باید حساب خودش نبکنه. ولی اگه بگیم آقا هیچ کس بزرگ نیست، بنابراین کوچکه ها هم حسابی برای اینکه بزرگ بشن در زندگیشون باز نمی کنه. اگر آبروی دین در جامعه ضعیف شود، همه بیدینان بیدینیشون پنهان می شود. اصرار قرآن اینه که پیامبر اکثرا بیدینی دارن، گم نکن تا دینداران با بیدینان در یه سطحه. عرض کردم اون جلسه لیبرالیست خوز میخوام من در لغت در بحث تفسیر نباید این واژه ها رو به کار ببرم، اما گاهی برای نشان دادن پاکی ها از نجاست ها باید حرف. لیبرالیست الان اینقدر لغت مشهور شده است که دیگه ما شاید لغت جاش نتونیم بگذاریم، وگرنه خود من ابا دارم از به کار بردن این لغت ها. سرهنگیه که امروز میگه که همه انسان ها مساویان و همه آزادن، یعنی گناهکار در فرهنگ لیبرالیسم معنا نداره. خب حالا بیگناه چی؟ پس دیگه بیگناه هم معنا نداره. وقتی گناه، کی گناهکاره؟ هیچکس، همه آزادن، هر که هر چه توانست بکنه حقشه. فقط به آزادی من ضربه نزنم. من اگه میخوام به زنان تجاوز کنم حقم است، نعوذ بالله، به شرطی که شما حس نکنی من مزاحمتم. زنان هر جور خواستن ضایع کنن جامعه مردان را حقشونه، به شرطی که به حقوق هم در هوس بازی تجاوز نکنن. خب جامعه‌ای که گناه درش گناه نیست، اون وقت بیگناهی هم درش بیگناهی نیست. این جامعه جامعه است که دین درش میمیره. حالا برگردید ببینید قرآن چی میگه. پیامبر مواظب باش همه دیندار جلوه نکنن، برعکس اکثر امت تو دیندار نیستن. یعنی کافرم مقابلش کفر نیست. میگن ایمان از مقوله وجود است، چون ما ایمان شدت و ضعف براش قائلیم دیگه. میتونیم بگم ایمان یکی شدیدتر از ایمان یکی خفیفتر، پس تشکیک بردار است، شدت و ضعف بردار است، مثل علم است. یک کسی عالمتر است، یکی علمش کمتر است. درسته که به اندازه‌ای که علم ندارد جهل دارد، ولی اینجور نیست که یا عالم باشد یا جاهل. میتوند از جهاتی عالم باشد از جهاتی جاهل، به همین اندازه میتوند از جهاتی مؤمن باشد از جهاتی غیر مؤمن. ایمان شدت و ضعف دارد در بین مسلمان. درسته که یه مردی دارد که از یه مرد دیگه میگیم کفر، میگیم شرک، شرک هم همینطور، شرک جلی داریم، شرک خفی. شرک خفی که شخص از دایره ایمان خارج نمی کنه که، شرک جلی است. یکی مطلقا منکر خدا بشه این مشرک جلی است، این علنا مشرک است، مقابلش ایمان است. اما در هر صورت ایمان یک مقوله وجودی است و شدت و ضعف دارد، ایمان درجه داره. ولی به پیامبر می‌فرماید اون درجه ایمانی که تو انتظار داری اکثر امتت اون درجه ایمان را ندارد، ایمان بیاد در اون حد نیستن. خب تأکیدش رو دوباره دقت کنیم، جامعه های ناسالم جامعه های که همه خودشون را خوب می‌دونن، همشون همدیگه را خوب می‌دونن. قرآن تأکید داره که نه پیامبر، همه را خوب ندان. می‌فرماد که و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثرشون ایمان بیار نیستن. یعنی همه را خوب ندان که چی بشه؟ تا خوبان قداستشون ضایع نشه، تا خوبان در جامعه بیرنگ نشن، تا اون دستهایی که باید بوسیده شوند بوسیده شوند، تا اون هادیان حقیقی در جامعه زیر گرد تاریک هجوم افراد غیر متدین دست نشن. یعنی پیامبر سرهنگ جامعه دینی باید طوری باشد که اونهایی که افق ایمانی دارن از بقیه توده ها جدا باشن، یه اندازه همه را حساب نکن. من اگه میتونستم آفت این سخن را خوب روشن کنم همه چی درست میشد. آفت کدوم سخن را؟ که یک خطر بزرگیست که ما همه آدم ها را به صرف این که یک عبادت اولیه دارد اینا را مؤمن بدونیم. آفت های بزرگی داره و فکر میکنم الان جامعه سراسر گرفتار همین خطر شده. یعنی الان جامعه قبول کرده است که همه آدم ها خوبن، در صورتی که حالا عذر میخوام خوبن دانه من برمیدارم، جامعه قبول کرده است که اکثر مردم مؤمنن، آیه میخواد تأکید کنه و سوره میخواد تأکید کنه که اکثر مردم غیر مؤمنن. خب اگه اکثر مردم غیر مؤمن شدن، حالا این سوال پیش میاد که ما اون افقهای ایمانی رو بشناسیم و رنگ دین ساده‌ای که بر همه مردم خورده است رو اینا هدف نگیریم. الحمدلله جامعه شیعه خیلی خوب است اگر که اصول خودش حفظ کنه. ما در جامعه شیعه اتفاقا عکس این برای یه دیگه قداست خاص قائلیم. ما برای ائمه‌مون شما ببینید چقدر محرومن جوامع دیگه. جامعه اهل سنت کسانی مثل اهل البیت رو میشناسن. همین دیروز داشتم روایات اهل سنت رو در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیها میخونه. چیز عجیبیست، بسیار روایت های خودشون برای حضرت احترام قائل است ولی اینشون رو معصوم نمیدونن. جامعه اهل سنت غیر پیامبر هیچ کس را براش قداست قائل نیستند، به عنوان قداست معنوی ها عنوان خط سرخ عدم اعتراض خلفا را قائل هم. وقتی از ما میگم آقا پشت سر رئیس اداره حرف نزن، میگم حراست بگیره ده. این یه جور مرزبندی کردنه که متاسفانه اینجوریست. یه نوع مرزبندی کردنه که دل گواه میدهد این انسان ها مرتبه بلند معنوی روحانی و کبریایی دارن که در شیعه ماده. در اهل سنت تقریبا فقط پیامبر رو براشون ارزش قائلن، ولی نه حتی این حدی که ما برای اهل بیت قائلیم، خیلی کم. متاسفم یهود بدبخت حتی برای هیچ پیامبر هیچ ارزشی قائل نیست. یعنی جامعه چقدر پست شده، اینقدر جامعه یهود پست است که گاهی پیامبرانشون رو از آدمای عادی هم پایین‌تر آوردن. مثلا پیامبر دار نگاه کن، حالا میخوام نتیجه بگیرم، ما ارزش هر جامعه‌ای به اندازه‌ای که افق‌های نورانی و معنویش رو نگذاره که زیر انبوه افکار عادی جامعه دفن بشه. یهود اینقدر پست در کتابای خودشون که همه ظلمهایی که آدمای چاق و کج کوچه و خیابون میکنند به پیامبرشون نسبت میگن. چیزای عجیب و غریبی که مثلا نعوذ بالله حضرت داوود زن فلانی رو دید، خوب قشنگ است، فرستادش جبهه و بعدش اینا رفت گرفتش، یا اون حضرت سلیمان. یعنی اصلا تمام تلاش جامعه اینه که افقهای مقدسش رو ضایع کنه. همون حرف پوپر میشه که هیچ چیز مقدسی نیست. حالا اینا چطوری میگن، من کاری به نحوه گفتنش ندارم. گاهی متاسفانه میان میگن که چون علم فقط در نزد پیامبران است، پس غیر پیامبران هم که در حد پیامبران علم ندارند و دین ندارند، پیامبران مقدس هست، غیر پیامبران چون علمشون بشری است غیر مقدس هست. خیلی این همون حرف یهود است. منم کاری ندارم که اینا چی زدن. متوجه باشید این یه فکر امروز در جامعه شما درست است، از غرب آمده است، ولی نشستن خوب فکر کردن که علت بقای جامعه های دینی به خصوص جامعه اسلامی کجاست. همینا میخوان نشان بقای دینی و جامعه اسلامی مگه جز این است که یه عده‌ای که حقیقتا مقدسن تاج سر جامعه هست. میان چی را نشانه میرن؟ تاجهای جامعه را که عامل هدایتا نشانه میرن. این آیه چی میخوا بگه؟ میخوا بگه پیامبر همه مدعیان دین در یه حد نیستن. بپا انتظار خود دین نباشه که هر کس یه کلمه گفت من ادعای دین دارم دین دارم، و بپا که همه که ادعای دینی دارن را دیندار ندان، مؤمن ندان. اکثر امت ایمان نمیارن. کدام ایمان؟ ایمانی که تو انتظار داری. من جملاتی را میخونم تا به عمق خطر پی ببری و حالا به عظمت این آیه انشاءالله و این سوره برسیم. میگن که اگر بنا را بر این بگذاریم که بیشتر مردم پشت به حق دارند، به هدفی که برای وجود آنها در نظر گرفته شده یعنی معرفت و عبادت به خداوند نمیرسند، در آن صورت باید خدا را العیاذ بالله غیر حکیم بدانیم، چون که اون وقت خدا به هدفش نرسیده است و نتیجه گرفتن. پس اکثر مردم در راه هدایت هم این جمله شونه که خیر آقا اکثر مردم در راه هدایت هم درست عکس این آیه. این آیه میگه که اکثر مردم در راه ایمان نیستن پیامبر. چرا این آقا حالا بیم مقالطه را اون جلسه عرض کردم، میگه که مگه نه این که اکثر مردم برای عبادت خلق شدن، ما خلقت الجن بل انس الا لیعبدون، اکثر مردم برای عبادت خلق شدن. حالا اگر که مردم به ایمان و بندگی نرسن کار خدا خرابه. چرا؟ خدا خواسته از اکثر مردم بندگی کنن، حالا اکثر مردم بندگی نمی کنن، پس خدا یه چیزی میخواست نشدن، و حالا که نمیشه چیزی را خدا بخواد نشه پس اکثر مردم خوبه. پس این آیه را چه کارش کنیم؟ آیه را بلش کن، چون تو این جمله که ایشون گفت مأموریت هست، مأموریت سیاسی نبا، یه فرهنگ خوابیده. اون جلسه عرض شد خداوند چه مسئولیتی دارد، مردم چه مسئولیت دارد. خدا بر خودش گذاشته است که این مردم را هدایت کنه. اون چه خداوند انجام داده است امتحان مردم است. حالا اگه امتحان شرایطش فراهم شد دیگه تمام است مسئله. حالا اگه مردم رفوزه بشن امتحان انجام شده است، پس دیگه اون چه خدا میخواسته شده. اگه مردم قبول بشن باز امتحان انجام شده، چون اون چه خدا میخواسته شده است. مردم رو خلق کرده است تا مردم به بندگی برسن. حالا اگه مردم به بندگی برسن به هدف خودشون رسیدن، اگر به بندگی نرسن از هدف خودشون غافل شدن. اگر که به امتحان نرسن خدا به هدفش نرسته است. مقالطه ای که اینجا صورت گرفته است بین هدف خلقت است که خداوند برای بنده دنبال می کند و وظیفه الهی که خداوند برای بنده ها فراهم می کند. خب گوش کنید دوتا چیده بناه چه هدفی دارد از اینجا ساختن، ما چه هدفی داریم از این که این ساختمان را دستور میدیم بسازن. بناه ممکنه زن کاری نداره، اون میسازه که پولش را بگیره. یکی پول به بناه میده که مسجد گیر بیاره، یکی مسجد میسازه که پول گیر بیاره. یعنی مثال من مثال کاملا منطبق نیست بر بحث، ولی که بخوام بگم گاهی در یه راستا دو هدف تغییر میشه. خدا فرمود من شما رو خلق کردم برای لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا معلوم امتحان کنم کدامتون عملتون احسن است، کدامتون عملتون احسن نیست. دیگه فرق نمی کنه برای خدا چه کدام عمل احسن است، کدام عمل احسن است در نظام آزمایش. برای بشر فرق می کند که اگر عملش احسن شد به بهش می رود، اگه عملش احسن نشد به جهنم. حالا اگه مردم جهنم برن خدا بیشتر ضرر کرده یا بهش برن؟ این معنی نمیده. همین که امتحان واقع شد دیگه کار تمام است. خداوند از طریق پیامبران زمینه امتحان بشر رو فراهم میکنه، برای همین هم پیامبران را ارسال میکنه.
همین که پیامبران را ارسال کرد زمینه امتحان فراهم است. حالا بشر اگر به اهداف خودش برسد، بشر به هدف خودش رسیده است. یعنی اگر بشر بندگی خدا را بکنه، بشر بنده شده است، به هدفش رسیده است. اگر بندگی خدا را نکنه، بشر به هدفش نرسیده. حالا چه بندگی خدا را بکنه چه نکنه، همین که شرایط امتحان فراهم شد، خدا اون چه باید بکند برای بندگانش کرده است. خوب دقت کنید، این آقا اومده از میگه که اگر همه مردم خوب نشن، خدا به هدفش نرسته است. و حالا با این آیه چیکار کنیم؟ یا باید حرف آقا را حذف کنیم، یا آیه را، حرف آقا را حذف میکنیم؟ حالا این عرضی که کردم ببینید چقدر قشنگ با این آیه میخونه. این آیه میگه پیامبر، تو شرایط امتحان را فراهم کردی، تو امتحان کردی مردم را، اکثر مردم به هدفشون، به بندگیشون نمیرسن، مؤمن نمیشن. یعنی حالا اگه مؤمن بشن خدا به هدفش رسیده است، یا نشن فرق نمیکنه. همین که پیامبر آمد و مردم بندگیشون را تونستن ظهور بدن، شرایط بندگی فراهم شد، دیگه مسئله تمام است. چه مردم بندگی بکنن چه نکنن، همین که شرایط امتحان فراهم شد، دیگه کار تمام است. حالا اکثر مردم ایمان نمیارن برای اینکه بدانی افقهای مؤمنی با بقیه جداست. یعنی یه عده قلیل ایمان میارن، اونا را بپا با بقیه یک کاسه نکنی. خب به این جملات هم دقت کنیم. ما گاهی آقا اینقدر مصیبت زدیم که اصلا نمیدونیم مسئله را. ما نباید مؤمنین و غیر مؤمنین را یک کاسه کنیم در جامعه. جامعه شکست خورده منحرفی است. جامعه ای که ملاک ندارد، جامعه ای است که مؤمن و غیر مؤمن، مقدسین پرفراز با مؤمنین معمولی در یک کاسه هم. میگن اکثرشون ایمان بیار نیستن، اون ایمان بیارها را از بقیه جدا نگه دار. میگن که یک، خیلی این جمله آدم ها عجیب است، میگن یک الگوی واحد برای انسانیت وجود ندارد، بلکه هر انسانی کمالات لایق خود را دارد. اگه متوجه میشد این جمله یعنی چه، این جمله امام حسین کشیه. میگن آقا خوب گوش کن، یک الگوی واحد، هر کس کمالات خودش داره. خوب گوش کن به این جمله، یعنی آقا صدام هم خوب کمالات خودش داره، پیغمبرم کمالات خودش داره، کدوم خوبه؟ هر کدوم برای خودش خوبه. اول دارم نمیفهمه دارم چی میگم. این یعنی همه خوبن. این آیه میگه که همه خوب نیستن. حالا مداعظه میکنیم که چه خبر پشت وقتی آیه قرآن را آدم میگه و میشنوه و میرزه. حالا آدم ملاحظه میکنه که یه مرتبه یه آیه را اگه آدم خوب بپذیره، نوع گزینشش و تجزیه و تحلیلش در جامعه چقدر فهم میکنه. اگر بپذیریم هر کس کمالات خاص خودش را دارد، یعنی هیچ کس بد نیست. معنیش اینه دیگه، هیچ کس بد نیست. حالا این آیه میگه پیامبر مواظب باش، اکثرا مؤمن بشو نیستن، یعنی همه یه جور نیستن، مواظب باش. این که میگه هر کس کمالات مخصوص خودش را داره، این همونه که میگه هیچ چیزی مقدس نیست. خب حالا پیامبر کمالات مخصوص خودش را داره، صدام هم کمالات مخصوص خودش را داره، کدوم خوبه؟ نمیخواد بگه، چه بگید هر دو خوبه، چه بگید هیچ کدوم خوب نیستن، یه نتیجه میگیریم. پس هیچ کس افق نیست، هیچ نوری در جامعه نیست که بر بقیه بتابد، همه یکی هم. جمله این میشه، میگوین آدمی میل آن دارد که دشمن خود را از هر کمالی محروم کند. چیز عجیبی میگه. اینا که میگن، اینا که میگن یه عده مؤمنن یه عده مؤمن نیستن، اینها میخوان دشمنان خودشون را با چوب کفر حذف کنن. منم قبول دارم گاهی شده است تو جامعه که ما یه عده رو با چوب کفر و تکفیر حذف میکنیم، ولی آیه قرآن هم نمیخواد بگه؟ قرآن وقتی میگه ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر امت تو مؤمن نمیشن، یعنی اینا رو میخواد حذف کنه. منم قبول دارم بعضی ها میان برای اینکه دشمنان خودشون حذف کنن با چوب تکفیر با تهمت کفر حذف میکنن. از این حیله گری ها در تاریخ شده، ولی آیا جایم هست که با یک دقت و ملاکی مرز بین مؤمنین و غیر مؤمنین روشن بشه؟ یعنی آیا واقعا ما نباید حساس باشیم در جامعه که یه عده مؤمن واقعی هستند یه عده مؤمن معمولی و مرز اینا باید مشخص بشه، یه عده مقدسند و نورانی و معنوی یه عده آدم معمولی و نباید این دوتا مساوی بشن؟ یه عده هدایت کننده جامعه، یه عده باید هدایت شونده بشن در این جامعه. الان خط حالا شما اینو بدانید در فرهنگ امروز جهانی چیزی به نام هدایتگر معنا نمیده. هر کسی نظری داره بده، چون این جملات گاهی تو رادیو و تلویزیون میشنوید، ظاهرش هم فکر کنیم یه جمله معمولی است، پشتش یه فرهنگ خوابیده. مثلا یه مرتبه طرف میگه آقا عذر میخوام این نظر من است. هر کس نظری دارد، ما اصلا این واژه رو تو اسلام نداریم. هر کس نظری دارد، نظر هر کس مقدس است، اینا همش حرفای بی مقدسی دنیای را. هر کس نظرش مقدسه، برای خودش مقدسه، برای خودش هم مقدس نیست، غلط کرده نظری خود برای خودش مقدسه. یعنی چه؟ اینا که آقا خلق واقعا هر کس نظری داره، نظر هر کس برای خودش مقدسه. مقدس اونی است که با قدس ارتباط داره. نظر مقدس نظری است که با عالم قدس ارتباط داره. هر کس نظر قدسی ندارد، نظرش نامقدس است. یعنی چه؟ این یعنی همونه. از میخوام نسبیت گرایی، هر کس هر جور فکر کنه همون جور که درست، همون جور فکر کنه حقه. ما در فلسفه داریم دیگه سه گروه هستن: اندیه، انادیه، لاعدریه. سوفسطایی اندیه میگن که چی؟ میگن آقا هر حق اونست که پیش هر کس برا خودشه. آقا من هم نمعتقدم شبه، خیلی خوب انده توه، نزده تو شب. آقا من معتقدم روزه، خیلی خوب انده تو هم روزه. میگم آقا یه لحظه هم حالا یا شبه یا روزه. میگن آقا نزده این آقا روزه، نزده این آقا شبه. کدوم حق است؟ هر کی نزده، هر چیزی نزده هر کس که پیش اونست اون حقه. حالا چه حقه؟ اگه دقت کنی سوفسطاییه، یعنی حق بیرون نیست. آقا حالا بیرون شبه یا روزه؟ بیرون اصلا نیست. من معتقدم که روزه، خب روزه. شما معتقدید که شب از شب است. اندیه وحشتناکترین گروه به دقیقا اندیه. انادیه میگه اصلا بیرون نیست، میگه بیرون نیست، همه چی خواب و خیاله. این میگه بیرون همونه که تو فکر میکنی، که در واقع اینم سوفسطاییه ولی خطرناکه. اندیه انادیه میگن که نه اصلا نیست. میگم آقا میزنی تو گوشه، میگه خب خواب و خیاله. لا عدلیه میگه ما چه میدونیم، ما چه میدونیم، نمیدونیم هست، نمیدونیم نیست. این دیگه خیلی راحت کرده خودشا. وحشتناک‌ترین گروه اندیه که امروز متاسفانه جامعه دوچارش است. آقا پر از این حرفا. شما میگون که آقا نمیدونم تلویزیون اسلامیش کنیم، دانشگاه اسلامیش کنیم، مبانی فرهنگ غیر دینی است. چه میخوای اسلامیش کنی؟ وقتی جامعه مرز بین حق و باطل برش دقیقا روشن نیست، این جامعه نمیتواند افقهای حق و دل بهش بسپاره. میان مثلا به خیلی اینا وحشتناکه، میکروفون رو میگیره جلو یه دختر پسر جوان، نظرتون راجع به این چیه؟ خب نظرها، خب نظر ایشون چیه؟ نظر من اینه که خوب، خوب عیدیه. اون میچیه؟ نه بعد عیدیه. حالا نه، حالا این عید بالاخره خوب عیدیه یا بعد عیدیه؟ خانم شما تشریف آوردی اصفهان، به نظر شما اصفهان خوبه یا بده؟ نه خیلی خوبه. حالا آقا به نظر شما اصفهان ای تشریف آوردی خوبه یا بده؟ یه کمی هوا سرد و پس بعد ای پس ای پس بعد اصفهانی است. چرا اینجوری؟ اساساً این که ما با این سخنها بخوایم حق رو بشناسیم و اینها نظر بدن، این خودش یه مصیبت است. یعنی مرز این که انسانها هر کدوم میتوانن حق را مشخص کنن، این همون دموکراسی غربی است دیگه، این همون لیبرالیسم است، این همون سخن است که هر که هر چه هر چه هر کس خواست بکند بکنن، حقش است. حالا حق چیه؟ تو حق همون که این آقا تشخیص میده و همون که این آقا دوست داره بکنه. حتی اگه پارلمان انگلستان، من دبیرستان میرفتم، پارلمان انگلستان تصویب کرد که چون مردا و زنها هم دوست دارن هم جنس بازی کنن، پس همینطور که ازدواج زن و مرد قانونیست، ازدواج مرد و مردم قانونیست. و در اصفهان پسر شهردار نیکپی با پسر یه جنرال ارتش در هتل کوروش ازدواج کردن در تهران. همینطور خب اینجوری شد دیگه. حالا اگه جامعه را متوجه باشیم که مرز داره، مرز بین بدی و خوبی هست و همه در یک سطح افق نیستن، دیگه این جمله مطرح نمیشه که بگم که چی؟ اگر بگی آقا یه عده کافرن، یه عده مؤمنن، یه عده مؤمنترن، یه عده کم مؤمنن، بگم آقا میخوان دشمنانشون رو حذف کنن. این آیه قرآن است. میگوین ای حالا به کجا میخوان برسن؟ خدا رحمت کنه شهید متعالیان. میگه که اشاعره میخواستن که خدا را تنزیه کنن، جبارا را تنزیه کردن. انصافا نمیتونه. اشاعره معتقدن که همه چی دست خداست. خب ما هم که معتقدیم. بعد میگن خب هر چی هم تو این عالم واقع بشه فعل خداست. خب باشه. بعد میگن خب حالا هر کی هر کی را کش، تمام جبارای تاریخ چنگیز اومده فی همه کشتن. خب هر چی تو این دنیا واقع شه که خدا خواستن. هر فعلی هم فعل خداست. پس کارا چنگیز هم کارا خداست. پس کشت کشتار چنگیز هم کارا خداست. پس دست چنگیز درد نکنه. خب اینجوری میشه دیگه. اگه شما متوجه نشی، خب آقای متعالی میگن خب آقای اشاعره چی همچی کردی؟ اشاعره میخوام بگن که خلاصه همه چی دست خداست. خب وقت بدی هم وجود نداره. چون اگه بگن بدی وجود داره، بعد بگن خدا کرده، چون اینا میگن همه چی دست خداست دیگه. خب حالا بدیا هم توی دنیا وجود داره. حالا اگه میگن بدیا وجود داره، وقت دست خدا میشه دیگه. پس یعنی بدیا رو خدا درست کرده. حالا اینا میگن یه کار دیگه کردن، اصلا بدیا بدی نیست. خواستن که خدا رو از بدی مبرا کنن، بدا رو از جنایت مبرا کردن. خوب جمله دقت کنین. اگر شما بگید که خب همه چی دست خداست، همه چی هم خوب است، یعنی این همه جنایت که اسرائیل میکنه خوب است دیگه. خب حالا نتیجهش این شد که خدا بدی نکرده است یا اسرائیل دیگه بدی نکرده است؟ فرمایش آقای متعالی خدا رحمتشون کنه، میگه اشاعره خواستن خدا را تنزیه کنن، یعنی میگن خدا منزه هست از بدی ها، جباران را تنزیه کردن. گاهی حالا اینجوریه، اینها حالا اخلاق مسیحی را میخوان تقویت کنن. متاسفانه اخلاق مسیحی، نه خود مسیحیت راستی. به قول آقای جوادی حفظ الله تعالی میفرماد که حواریون یاران پارکاب حضرت عیسی بودن برای جنگ و جانفشانی. حواریون حضرت عیسی مرد جنگ است، وگرنه که این همه به فرار کشیده نمیشه، کارشو به خطر. اما اخلاق مسیحی جاری امروز تو دنیا ضد این آیه است. اخلاق مسیحی الان فضاش طوریه که گناهکاران رو هم دیگه گناهکار نمیشناسه. این اخلاق اخلاقی است که دیگه وقت بد و خوب در بینش نیست. بعضیا میخوان اخلاق مسیحی را در جامعه جاری کنن، مجبورن یه سری آیات رو حذف کنن. بنده خدا این آقای بازرگان یکی از مشکلاتش همین بود. آقای بازرگان که شخص فاسقی نبود، آقا نفهمید اخلاق اسلامی شمشیر دارد، محبت هم دارد. بنده خدا خب در دوره جوانی درست وقتی که میخواد دینداریشا بگیره فرستادنش فرانسه. اخلاق مسیحی آوردش دوما میخواد با اسلام تطبیق بده، حدش هم که نمیخوند به امام برمیگشت، به امام میگفت شما تندید، شما چنقدر آدم میکشید. ما تو اسلام آیه ما کان اکثرهم لا یؤمنون داریم. ما در قرآن ما کان اکثر ما نافی است. ما کان اکثرهم مؤمنون یعنی اکثرشون ایمان نمیارن، یعنی ما مرز بندی داریم بین افراد. جملهشون اینه، اگر تمدن غرب فاسق و فاسد است نباید میماند، پس حالا که مانده است نیکیهایش نگاهش داشته است. همه این حرفا را زده که اینه بزنه، یعنی میخواد یه نمره 20 بده به غرب و بعد سلام. حالا غرب که میگه، من به احتمال زیاد معتقدم بعدش اول غرب میگه بعدم میگه آمریکا. اولا شما دقت کنید، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، شاید من بگم یکی از ستونهای اساسی این المیزان دشمن شناسی است. خیلی چیز عجیبی است این المیزان. خب علامه طباطبایی یکی از دقتایی که در قرآن داره این که آقا مواظب باشید همه خوب نیستن، به خصوص به قدری قشنگ این غرب را نقل میکنه. این کتاب نگرش توحیدی بر تکنولوژی رو داده بودن به یکی از این طلبه های خیلی نزدیک به آیت الله جوادی حفظ الله تعالی، خونده بود. ایشون فرموده بود که خب این که همون المیزان است به زبان دیگه. بعد به ما گفتن خب الحمدلله ما که ادعایی برای خودمون نداریم، ما فقط زبانش زبانه به اصطلاح نسل نو کردیم و برای ما خیلی افتخار است که بفهمد این نسل دشمنش کیه، چه تمدنی دشمنشه. اولا چند تا سوال هست. مسیحیت این غرب نیست آقایون، درست است امروز یهود و نصارا تمام تمدن غرب را تشکیل میدن، یعنی ما باید قبول کنیم بالاخره یه عده مسیحی سالم مومن به مسیحیت امروز ما تو دنیا داریم. اما یادتون باشه نصارا و یهود فرهنگ تعصب دینی است روبروی اسلام. یه چیز عجیبی براتون بگم، وقتی که امیرالمومنین علیه السلام رو ریسمان به گردنشون انداختن داشتن می کشیدندشون، یه یهودی است تو مدینه سالها یهودی است، هرچی هم براش تبلیغ میکنم مسلمون نمیشه، یه مرتبه این منظره را که دید خیلی عجیبه، یه مرتبه گفت اشهد ان محمد رسول الله. بعد از شهادت به وحدانیت خدا و مسلمون شد. گفتن که یعنی چه؟ تو این همه وقت مسلمون نشدی؟ این چه منظره بود که مسلمون شدی؟ میگه گفت که مظلومیت علی مسلمونم کرد. روی خیلی حرف خوابید است. من یه تاریخ پشت این جمله حرف دارم. اما میخوام بگم که گاهی اینجوریست که این یهودیه را ما، این یهودیه یهودیست که اسلام در چی دید؟ اسلام در صاحبان سقیفه دید مسلمون نمیشد. یه مرتبه دید که حالا اسلام به جنگ اسلام اومده، فهمید که اون اسلامی که این نمیخواست اون اسلامی که تنابا میکشه، اون اسلامی که الان گردنش در ریسمانه اون اسلام دیگه است، فهمید؟ پس نه دوتا اسلامه. بعد دید این اسلامی که این ازش بدش میاد کدوم اسلامه؟ اون اسلامیه که سقیفه را ساخت. آنی فهمید که پس قضیه جای دیگه. از کرم پشت این حادثه خیلی حرف خالده. حالا گاهی شما بعد تو دنیا چهار تا یهودی متدین، چهار تا مسیحی متدین هست. ما اگه میگیم که غرب شواهد و علائم نابودی رو دارد، اولا فرهنگ غرب را منظورمونه که این فرهنگ غرب با تعصب یهودیگری و تعصب مسیحیگری فعلا عجینن و شواهد نابودی دارد. و حالا به من بگو این مقالطه نیست؟ یکی بگه که آقا این که 70 سال نمرده است، اگه میخواست میمیره میمرد، پس دیگه نمیمیره. چه حرفیه؟ ببینم یه ملتی که یه آدمی که میخواد بمیره یهو میمیره یا نه؟ اگه خواست بمیره بعد اول تمام شرایط مردنش فراهم میشه و ما میفهمیم بعد میمیره، یا اینکه یه مرتبه دید مرد. ملت هایی که نابود شدن، خب تا یک صد قبلش نابود نشده بودن، ما بگیم چون قرب تا حالا نابود نشده است، اگه میخواست نابود بشه نابود میشد، و چون ملت‌های فاسق نابود میشن و چون غرب هنوز نابود نشده پس فاسق نیست، پس خوبه شما که میگون بده بی خود میگی ملتفه چنین چی شو؟ یا اولن عجب واقعا اگه شواهد نابودی غرب را بر اساس قرآن میشناسیم دیگه این غرب نابود شد. حضرت موسی علیه السلام از وقتی به فرعون گفتن نابود میشی بنا به دلایل روایی ما تا وقتی که نابود شد 60 سال طول کشید. خب حالا یکی بگه که حالا چون فرعون 50 سال نابود نشده، چون لازمه نابود شدن فسق و گناه هست، چون که هنوز این نابود نشده پس فاسق و گناهکار نیست، پس مؤمن است، پس اکثرهم مؤمنون. نمیدونم بار اصلی خطر را متوجه شدید؟ اگر ما در جامعه همه را مؤمن بپنداریم دین ضعف میشه. من دوباره آیه را میخونم با این توصیفات که گفتم، انشاءالله حساس باشیم. من لازم نیست حساس کنم، خود قرآن اینقدر تکرار کرده حساس کرد. ما همه را جای خودشون باید قبول کنیم، مدارا کنیم با هر کس، هر کس را در جای خودش احترام بگذاریم، اما مؤمن از غیر مؤمن، مقدس از غیر مقدس باید روشن بشه. من با سن مختصر خودم و به لطف خدا فرصت خوب داشتم، هم تاریخ اسلام را به لطف خدا، یه زمانی توفیق اجباری هم که بود، خوب وقت گذاشتم و لابلای تاریخ یه چیزایی متوجه شدم، هم تاریخ معاصر. من به عنوان یه آدمی که این مختصر تجربه دارم، من یک روز در تاریخ سراغ ندم که بخوان مقدسان جامعه را بیرنج کنن و یک توطئه ضد مردمی تو قضیه نباشه. یعنی جمله پوپر فرهنگ همه ضد انسان هاست که بخواهن مقدسان جامعه بیرنج بشه. امام عزیز خدا رحمتش کنه خیلی اصرار داشت که میگفت عزیزان من، اینا میخوان روحانیت رو از شما بگیرن. من اصل بحث من هیچ کاری به روحانیت نداشت، ولی یکی از مصداقای جزئی تقدس در جامعه مطمئن باشین روحانیت است. اهل بیت است، عرفا، حکیمان جامعه، یه فیزیسیان، یه مثلا زمین شناس مثل بنده، زمین شناسی که قداست بردار نیست، ولی اگه زمین شناس پریه یه روحانی نشونی و هر دوره یه ارزش قائل شدی، یه خطر است، یه خطر است. یعنی باید این تجربه مختصر بنده را رو ذهنتون نگه دارید، هر وقت دیدین در جامعه مقدسان جامعه بیرنگن و فرهنگی که غیر مقدسان را هم تراز مقدسان بنشاند، بدونید یک خطر تو جامعه پیش اومده و این خطر اگه با بیدار باش جلوش نگیریم، یعنی مرزهای مقدسان را از بقیه جدا نکنیم، این جامعه یا ساقطمون میکند یا که مقدسان را ازمون میگیرد میداده خودم به جوره. یه صلوات بفرست. سوال کردن که ملاک دینداری و ایمان حقیقی در جامعه چیست؟ ببینید اون یه بحث دیگه است. فعلا رو این اصل این حساس باشید که دینداری درجه دارن و یه دهی خیلی سطحشون بالاست با بقیه فرق میکنن. این که حالا اینا کیان چطوری باید شناختشون، نه مرزای دیگه یه بحثه، اصلا ما واردش فعلا نمیشیم. خود قرآن انشاءالله بعد این رو برای ما روشن میکنه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ثبت اقدامنا على صراطک اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا صدقنا حلاوة ذکرک لذت مغفرتک فاغرر عیوننا یوم